بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع
روحانیت و سیاست، تهران، حوزه علمیه مروی، ایام 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری،
سال 92.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد
و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معمولا مردم مقوله قدرت رو همراه با مقوله منفعت در ذهنشون تصور میکنن، یعنی بازی قدرت در ذهنشون مقارن هست با جریان منفعت طلبی. خب منفعت طلبی خصوصا اگر به معنای زیاده خواهی در تأمین منافع باشه کار خوبی نیست، از نظر معنوی امر شایسته‌ای به حساب نمیاد. ولی اگر ما قدرت رو دقیق تر نگاه بکنیم، بیش از این که قدرت بخواد به تأمین منافع افراد یا گروه ها یا حتی جامعه به پردازه، به تأمین امنیت می پردازه و باید قدرت رو با مقوله امنیت مقارن دونست. و از اون طرف غیر از امنیت، مقوله فرهنگ و معنویت هم خیلی مقارن با مقوله قدرت. اگر ما در ذهن خودمون میخوایم عوامانه به قدرت نگاه بکنیم، عوام انتظار داره که روحانی جماعت از مقوله قدرت فاصله بگیره، چون قدرت یعنی منفعت طلبی و روحانی جماعت کسانی هستند که از منافع خودشون گذشتن و به فکر خدمت به دین و خلق خدا هستند. ممکنه بعضی از روحانیون هم همین نگاه عوامانه رو به قدرت داشته باشن و پرهیزشون از قدرت و پرداختن به مقولاتی از این قبیل از باب زهد دنیا باشه، زهد نسبت به دنیا باشه. ولی خب قدرت بیش از این که بخواد به تأمین منفعت اقدام بکنه، به تأمین امنیت اقدام میکنه. و روحانیون همیشه وقتی جامعه مؤمنان در معرض خطر قرار گرفتن، امنیت خودشون رو به مخاطره انداختن برای تأمین امنیت مردم و از قدرت دین هم استفاده کردن در کنار قدرت حاکمیت های ظلم و جور برای اینکه امنیت مردم فراهم بشه. چجور موقع جبهه رفتن حوزه های علمیه نسبت به دیگر اقشار جامعه بیشترین شهید رو باید بدن، هیچ کسی هم تعجب نمی کنه، چون روحانیت و حوزه های علمیه برای تأمین امنیت جامعه طبیعی است که جان خودشون رو در معرض خطر قرار بدن. تعداد طلبه های شهید نسبت به هر قشر دیگری بیشترین آمار هست در دوران دفاع مقدس. بعد وقتی روحانیت بخواد به مقوله قدرت که سیاست یه تعبیر دیگری از اونه به پردازه، یه دفعه اینجا او رو سفارش میکنن به زهد، یا تلقی میشه که آقا قدرت، پرداختن به قدرت یعنی پرداختن به منفعت و تو باید منفعتگرا نباشی. موقع دفاع مقدس، شهید شدن، دفاع از امنیت، روحانی باید برس خط مقدم به ایسته که امنیت به مخاطره نیفته. موقع انتخابات که بله مستقیماً به موضوع قدرت داره میپردازه، مثل جنگ نیست که مستقیماً به مسئله امنیت بپردازه، روحانی جماعت باید کنار بگیره به خاطر زهد از دنیا. اون زهد از دنیا مال وقتیه که بخواد منفعت طلبی بکنه، ولی عرصه‌های سیاسی به ویژه انتخابات عرصه‌هایی هستن که با امنیت جامعه به صورت کلان و غیر مستقیم ارتباط دارن، ارتباط بسیار مستحکمی هم دارن. همون جوری که روحانی جماعت وقتی امنیت جامعه به مخاطره بیفته باید جان خودشو در معرض خطر قرار بده، و این نه عین زهد بلکه اوج زهد و کنارگیری از دنیاست. در مقوله های سیاسی که پرداختن مستقیما به قدرت هست هم باید بیاد، به دلیل اینکه سیاست، گردش قدرت بین نخبگان جامعه و مقوله قدرت در جامعه به شدت با مفهوم امنیت هم خانواده است و مقارن یکدیگر هستند، ملازم یکدیگر هستند. هر اتفاقی در عرصه قدرت بیفته کاملا به امنیت جامعه ارتباط داره. برای یک روحانی هوشمند، برای یک عالم دینی که از عقلانیت و درک بالایی برخوردار هست، پرداختن به مقوله قدرت و سیاست مانند پرداختن به جهاد و شهادت واجبه. چون اگر عالمان دینی در عرصه قدرت دخالت نکنن و تأثیرگذاری مثبت نداشته باشن، چه بسا غیر متدینین بیان و تأثیرگذاری منفی داشته باشن و بعد نتیجهش سلب امنیت از جامعه بشه. دوباره باید همین طلبه ها برن خط مقدم، جان خودشونو بدن با هزینه های گزافی که برای جامعه پیش میاد برای تامین امنیت. نباید عالمان دینی اجازه بدن دیگران جنگ راه بیاندازن، بعد اینها برن ایثارگرانه شهید بشن در مقابل دشمن بایستن. همونطور که الان به وضوح دارید میبینید، نسبت به صفاکترین دشمنان بشریت که مشخصا اسرائیل، بعضی ها کم و بیش علاقمندن بیرق صلح برقرار بکنن و روی این موجی که ایجاد میکنن عوام فریبی کنن و مردم رو به خاطر مشکلات اقتصادی به سوی این بیرق صلح بکشن. نتیجه چی میشه؟ سلب امنیت از جامعه. نتیجه چی میشه؟ که ظلمهای فاحشی که امروز داره تو منطقه صورت میگیره، نمونش سوریه و بحرین و یمن هست، ظلمهای پنهانی که هست خیلی بیشتر از این حرف هاست. این ظلمها به جامعه اسلامی مقتدر ما هم سرایت بکنه. اگر این در اثر ضعف فعالیت روحانیت در عرصه سیاست باشه که بعضی ها بتونن دشمن رو بر این مردم جری بکنن، روحانیت مسئولن برای هر ناامنی که پیش بیاد، حتی ناامنی اقتصادی. ما اعتقاد راسخ داریم به این که اگر دشمن مشکلات اقتصادی هم برای ما ایجاد میکنه، قطعا بخش عمده ای از این مشکلات اقتصادی ناشی از امیدی است که دشمن داره به پایگاه‌هایی در داخل جامعه ما. میگه من از اینجا فشار میارم، یه عده‌ای هستن اهل تسلیم و وادادن و منفعل شدن در مقابل ما هستن، اونها فشار ما رو میپذیرن و جامعه رو در مقابل ما منفعل میکنن. یعنی پایگاه سیاسی ضعیف اگر دشمن در جامعه ما نداشته باشه، حتی فشار اقتصادی هم جرأت نمیکنه بر ما بیاره، و ما فقط با اقتداری که میتونیم در مقابل این گرگه ها بیستیم. خب این اقتدار بخواد ایجاد بشه، لازمش اینه که جامعه خیلی هوشیار و بصیر، توأم با صبر و مقاومت، بتونه مقابل دشمن بیسته. و سیاستمدارانی که پایگاه دشمن میشن، امید دشمن میشن، رو واقعا مزمحل بکنه در فضای سیاسی جامعه به واسطه روشنگری هایی که صورت میده. پس مقوله قدرت کاملا مرتبط هست با مقوله امنیت. همون جور که یک روحانی بد نیست، عیب نیست، بلکه وظیفش هست در عرصه امنیت جان خودش رو فدا کنه تا امنیت جامعه حفظ بشه، همونقدر لازم روحانیت آبروی خودش رو فدا کنه، وقت خودش رو صرف بکنه تا امنیت جامعه فراهم بشه به واسطه اصلاح فضای سیاسی، به واسطه تأثیرگذاری مثبت در فضای سیاسی. بله، اگر روحانیت در عرصه سیاست دخالت بکنه یا فعالیت بکنه، ممکنه او رو به قدرت طلبی محکوم بکنن. اگر به قدرت طلبی هم محکوم کردن و تونستن برخی از عوام رو فریب بدن، ولی در دراز مدت وقتی مردم نتیجه این دخالت رو ببینن که چگونه موجب سالم تر شدن فضای سیاسی جامعه شده و به تبع موجب بالا رفتن ضریب امنیت جامعه شده، قدردان خواهند بود. ضمن اینکه روحانیت و عالمان دینی آبرو رو برای چی میخوان؟ آبرو رو باید در راه خدمت به خلق استفاده کنن. در توحف الاغول سخنان امام حسین علیه السلام رو ببینید، دقیقا موضوع صحبتشون همینه که به صحابه و تابعین 700 نفری که اونجا جمع شده بودن در صحرای منا میفرماید بدون اینکه شما پولی به مردم داده باشید، حقی به گردن مردم داشته باشید، در یک تعامل مادی مردم شما رو به خاطر دین احترام میگذارن، جلو میندازن، شما چرا از این احترام برای نجات فقرا استفاده نمی کنید؟ خب کسانی که سخنان ابا عبدالله حسین رو شنیدن اما قیام نکردن علیه بدیهایی که در فضای سیاسی اون زمان بود، خواستن آبروی خودشون رو ترشی بندازن، که حالا بعدش این ترشی به چه دردی میخوره معلوم نیست. اینم خودش میشه یه نوع حب دنیا. بعضی ها دقیقا به همین دلیل روحانیت رو از دخالت در سیاست منع میکنن، میگن اگر روحانیت بیاد تو عرصه سیاسی اتفاقات ناگواری میفته برای آبرو و حیثیت و احترامش، و این برای دین و پایگاه روحانیت در میان جامعه ضرر داره. تحلیل بسیار احمقانه است، هرچند این تحلیل از آدمهای بزرگ سر بزنه. الجواد قد یک بود، گاهی اسب راهوار و بسیار تنومند او هم در راه رفتن خودش دچار مشکل میشه. البته هیچگاه این گونه نخواهد شد که روحانیت اگر در عرصه سیاست دخالت بکنه موجب بی آبرویی و بی حیثیت شدن روحانیت بشه. ما 30 چند سال از انقلاب گذشته روحانیت وسط صحنه سیاسی جامعه ما بوده، اگرچه نمیشه گفت به صورت مطلوب نقش خودش رو ایفا کرده، بلکه کنار کشیدنها زیاد بوده، به موقع عمل نکردنها زیاد بوده، ولی در همین مقداری که روحانیت در عرصه سیاسی حضور داره یا در منصبهای سیاسی، الان نسبت به 57 شما نگاه بکنید میبینید عزت و احترام روحانیت در میان عوام و خواص در جامعه افزایش پیدا کرده که کاهش پیدا نکرده، علی‌رغم همه مشکلاتی که مردم دیدن و دشمنی هایی که دشمنان انجام دادن در جهت اینکه تبلیغات بکنن میگن همه این مشکلات ناشی از دخالت روحانیت در عرصه سیاسته، ولی هم مشکلات هم تبلیغات منفی نتونسته واقعیت رو از دید مردم پنهان بداره. هنوزم که هنوزه در میان دانشگاهیان گروه مرجع قابل اعتماد روحانیون و عالمان دینی هستند در یک اکثریت بسیار معنادار، وقتی که در یک نظرسنجی تو دانشگاه ها بررسی کرده بودن. پس نمیشه گفت که مقوله سیاست مقوله قدرت و مقوله قدرت مقوله منفعت کسی بیاد تو عرصه سیاست متهم میشه به منفعت طلبی و ما باید از باب زهد نسبت به دنیا از مقوله قدرت و سیاست فاصله بگیریم. نه خیر، قدرت و سیاست کاملا مقارن است با مقوله امنیت، ملازم امنیت جامعه است و شما باید تأثیرگذاری بکنید به عنوان عالمان دینی در صحنه سیاسی تا امنیت جامعه فراهم بشه، و الا باید برید تو صفوف مقدم جبهه جلوی حملات دشمن رو بگیرید، هم خودتون ضربه بخورید هم جامعه ضربه بخوره. اینجور نیستش که اونا به جامعه رحم بکنن. نکته دیگری که من میخوام در تلازم بین قدرت و مقوله هایی که روحانیت نسبت به اون مقوله ها حساس عرض بکنم تناسب قدرت با فرهنگ و معنویت. حالا امنیت جامعه یه مسئله ایست که گاهی مورد مخاطره قرار میگیره، آدم باید بره صف مقدم نبرد از جامعه دفاع کنه. فرهنگ که همیشگی نیاز صورت همیشه نیاز جامعه است. معنویت که رسالت اصلی روحانیته، روحانیت که میخواد به افزایش معنویت جامعه اقدام بکنه، آیا به قدرت و مقوله سیاست نباید بی‌اعتنا باشه؟ بنده خدمت شما عرض میکنم 90% مشکلات جامعه ناشی از بازیگران عرصه قدرته. یکی به این دلیل که مردم و جوانها بیشتر از این که از تربیت خانوادگی خودشون متأثر بشن، از منش و رفتار مسئولان و امراء جامعه متأثر میشن، و وقتی شما در میان سیاسیون جامعه افرادی داشته باشید که کمی بی‌تقوایی بکنن آثارش در جامعه فاجعه آمیزه، و شما از این طرف هی میخواید به مردم رو نصیحت بکنید. منشأ بی‌تقوایی ها وقتی در میان مدیران جامعه باشه فایده ای نداره کار تبلیغی شما. گفت ماهی از سر گنده گردد نیز دم، یا گنده گردد نیز دم. بالاخره باید به امراء جامعه پرداخت و فضای سیاسی جامعه رو آکنده از تقوا کرد، سرشار از ایمان باشه اون فضا. مردم خود به خود نمازخون میشن، مردم خود به خود درجه تقواشون افزایش پیدا خواهد کرد. کوچکترین اختلاف غیر معقول و رفتار نامربوط سر اختلافها در میان مسئولین دیده میشه، دیگه تو خانواده ها هم چون نمیتونید دعواها رو به این سادگی جمع بکنید. مردم به شدت آسیب پذیر هستن از بی تقوایی اگر در میان مسئولین جامعه رواج پیدا بکنه. وقت معلوم نیست دیگه رسالت روحانیت چیه. رسالت روحانیت چیزی جز اقامه نماز هست؟ و آنچه که مربوط به اقامه نماز هست، فرمود الذین مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة، مکنت در زمین برای مؤمنان مهمترین اثرش و فائده قابل ذکرش اقامه نمازه. نه ما به قدرت کاری نداریم، همینجوری اگه چهار نفر وایسن میریم پشت سرشون و جلوشون وای میسیم نماز جماعت، نصیحتی میکنیم. خود این نماز جماعت ها رو در این کشور جز قدرت و جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی مگه امکانش رو فراهم کرده؟ از اون طرف این یک دلیل که رفتار و منش و گفتار مسئولین مستقیماً بر رفتار مردم تأثیرگذار هست، بر سطح معنوی مردم تأثیرگذار هست. غیر از این برنامه‌های فرهنگی که در اختیار نظام هست، چقدر آموزش و پرورش مؤثره در فرهنگ و معنویت مردم، چقدر دانشگاه های ما مؤثر هستند در وضعیت فرهنگی جامعه، چقدر رشته های هنری در آموزش عالی که بر میگرده بخشی از این رشته ها به هنرهای تصویری که بخواد صدا و سیما رو مثلا تأمین کنه، سینما رو تأمین کنه نیازش رو، اینها چقدر به عرصه سیاست وابسته است؟ وابستگی 100% داره. وقتی که یک دولتی اراده سیاسیش به این تعلق نمیگیره که تحولی در آموزش عالی هنر پدید بیاره و درکی از اون تحول نداره، با بهترین مدیران هم شما نمیتونید یک محصول سینمایی یا تلویزیونی خوب تولید بکنی. اینجا دیگه نمیشه که خود اون مدیر بیاد بره فیلم هم بسازه، از فیلمسازهای موجود باید استفاده کنه. شما به بنده بگید بفرمایید که این فیلمسازها کجا باید تربیت بشن جز در آموزش عالی هنر؟ در مقوله های دیگه هم همینطور هست. یا وقتی اراده جدی و سنگینی برای تحول محتوایی در آموزش و پرورش نباشه، وقت شما هی میخواید بیدید کاستی های آموزش پرورش رو در دبیرستان ها بیستید با نماز خوندن خودتون جبران بکنید، معنا نداره. وقتی از سیستم اقتصادی و معیشتی جامعه اصول اسلامی رعایت نشه، بانکداری به سوی ربوی شدن حرکت بکنه و خیلی از احکام اسلامی دقیقاً و حتی اخلاقیاتی که ما تو اسلام داریم در نظامات اجتماعی مراعات نشن، اینها عامل بیدینی مردم میشه. بعد ما میخوایم بریم بالای منبر مردم رو به دین دعوت بکنیم. خیلی نابخردانه است، خیلی ساده لوحانه است. از قدیم گفتن روحانی هیچ وقت ساده لوح نمیشه، اساساً مؤمنین باید زیرک باشن. خب روحانیون و عالمان دینی هم از این زیرکی بی نصیب نیستن که اساساً سبک آموزش عالی حوزه یه سبکیست که این زیرکی رو تقویت هم میکنه. نمیتونن همینجوری زیر بار حرف زور برن و وضعیت خراب رو تحمل بکنن. پس وقتی مقوله سیاست و مقوله قدرت به ذهن کسی میرسه، بلافاصله باید فرهنگ و معنویت به ذهن مردم و به ذهن ماها برسه و بگیم معلومه که این وظیفه روحانیون است که به مقوله سیاست و قدرت بپردازن. و الا نتیجه چه خواهد شد؟ روحانیون وقتی از عرصه سیاست فاصله بگیرن، کسانی که با روحانیت میانه خوبی ندارن در مسندهای قدرت نفوذ خواهند کرد. و بعد اینها اگرچه ممکنه به ظاهری بودجه ای هم برای رونق حوزه های علمیه به حوزه های علمیه بدن، ولی وقتی میانه خوبی با امر فقاهت ندارن، میانه خوبی با اصل روحانیت ندارن، طبیعتاً جامعه رو به سمتی میبرن که مشکلات عدیده‌ای در اون جامعه ایجاد خواهد شد که قابل ذکر نیست. انشاءالله بشه یه وقتهایی مفصلتر دقیقتر در این باره نقادانه وارد سخن بشه آدم. حتی نه کسانی که سکولار اندیشند و گرایش به تفکر غربی دارن، در میان اونها بخواد افرادی که با روحانیت میانه خوبی ندارن تو عرصه سیاست بیان، بلکه میبینید تو انقلابیون هم هستن کسانی که به ظاهر شعارهای عدالت خواهانه و انقلابی میدن ولی اصلا و ابدا با روحانیت میانه خوبی ندارن و میان حتی امام و مقام معظم رهبری رو حسابش رو از حوزه جدا میکنن، حالا به تبعیت واقعی یا سیاسی یا تاکتیکی از امام و رهبری تبعیت میکنن به حسب ظاهر و روحانیت رو براش ارزشی قائل نیستن. نه اینکه روحانیت بخواد هم ارز امر ولایت قرار بگیره، نه، روحانیت به عنوان مهمترین پشتیبان امر ولایت هست و اونا هم این رو کم و بیش خبر دارن، یا اگه جاهل هستن که دیگه فاجعه آفرینه. این قله روحانیت و عالمان دینی و فقاهت که امر ولایت هست رو میخوان بدون دامنه ازش تبعیت بکنن. خب این قله اگر دامنه نداشته باشه، این دامنه اگر در اطراف این قله نباشن، امیر المومنین علی علیه السلام هم باشه قریب میمونه. این که دیگه حرف روشنیه. زمان امام هم بود این همچی جریان هایی، امام رو قبول داشتن، دیگه برای روحانیت نه تنها به احترامی قائل نبودن بلکه بی احترامی میکردن و امام مدام نهیشون میکرد. جریان های متعدد سیاسی به مرور انحرافی یافته در جامعه ما بودن که چنین مصائبی رو پیش آوردن، کماکان هم ما گرفتار این مصیبت ها کم و بیش هستیم. اگر روحانیت در عرصه سیاست فعالیت نکنه، جریان‌های ضد روحانی، نه روحانیت به عنوان یک صنف، جریان‌هایی که میانه‌ای با فهم دینی عمیق ندارن روی کار میان، هزینه‌شو کی باید بده؟ خود شماها باید بدید و مردم. مگه روحانیت میتونه حساب خودشو از حساب جامعه‌ای که داره توش زندگی میکنه جدا کنه؟ اگر روحانیت به صحنه نیان و در عرصه سیاسی یک زهدی پیشه کنند و بگن که نه، ما اهل منفعت طلبی نیستیم، اهل دنیا نیستیم، بکشن کنار، از چند سو مورد محاصره قرار میگیرن، هم از سوی دشمنان خارجی امنیت جامعه و دین اونها به مخاطره خواهد افتاد و هم از سوی کسانی که ضد روحانیت هستن و به تعبیری ضد اسلام ناب هستن، به نهله های گوناگون، به صورت های گوناگون، چه غربگرای اون چه صورت های انقلابی ضد روحانی، میان تو عرصه و هزینه جامعه رو افزایش میدن. وقت شما میخواید تو این وسط بیاید کار فرهنگی بکنید، کار معنوی بکنید، نماز بخونید، مردم رو نصیحت کنید، مردم دینشون رشد پیدا بکنه، خب مردم طبیعیه به شما خواهند گفت که بیدینی های ما بخشیش ناشی از رفتار مسئولین و یا ساختارهای اجتماعی است که هنوز اسلامی نشده. شما اگه واقعا دلت برای اسلام میسوزه، برو اون رفتارها رو درست بکن، برو دخالت بکن، مسئولین خوب روی کار بیان، برو فعالیت بکن، مسئولینی که تمکین بکنن فقه پویایی که حضرت امام فرمودن رو، فقاهت رو دردمندانه درک بکنن ارزشش رو، تا بیان نظامات اجتماعی و ساختارهای اجتماعی رو اصلاح بکنن، بیدینی ها ریشش زده بشه. خب اینها یه نگاهی بود برای اینکه روحانیت ضرورت داره در مقوله سیاست وارد بشه و علاج صدمات جبران ناپذیری پیش خواهد اومد. وقت برای اینکه روحانیت وارد عرصه سیاست بشه، نیاز به یک شرایطی داره که یکی از اون شرایط زمانشناسیه. میخواستم در این باره بیشتر صحبت کنم اما وقت نیست، کمتر در این باره صحبت میکنم، مختصر یه اشارهی بکنم و بعد یکی از آسیبهای مهم رو خدمتتون عرض بکنم. عالم دینی باید زمانشناس باشه و الا حضورش تو عرصه سیاست نه تنها مفید نخواهد بود بلکه به شدت مضر هم خواهد بود، چون عالم دینی اهل حکم و فتواست، اهل ارزیابی موقعیت و اهل ارزشگذاری افعال و میخواد توصیه هایی از جانب دین برای مردم مطرح بکنه. اگر زمان توصیه ای بکنه که زمان اون توصیه نباشه، اون وقت به جای اینکه اثر مثبت بگذاره اثر منفی شدید خواهد گذاشت. لذا عالم دینی اگر اومد تو عرصه سیاسی اما بدون درک دقیق زمان درباره وضعیت زمان و اولویت های اون نظر بده، طبیعتاً برای جامعه فاجعه آفرین خواهد بود. این زمانشناسی چیزی است که مورد تأکید حضرت امام هم قرار گرفته. خب اومدیم و بعضی از عالمان دینی اومدن تو جامعه و زمانشناس نبودن، بدون زمانشناسی هم نظر دادن هم توصیه کردن، راهبرد مطرح کردن و تأثیر نه تنها مثبت نگذاشتن، تأثیر منفی گذاشتن. چه باید کرد؟ راه حلش جز اینه که گروه دیگری از عالمان دینی باید بیان گفتگو بکنن و اگر یه عالم دینی اشتباه میکنه یا کم و بیش اشتباه میکنه، عالم دینی دیگری بیاد اشتباه او رو جبران بکنه. جز اینه. آیا آقایون مهندس ها و دکترها بیان اشتباه یک عالم دینی رو برطرف بکنن؟ اون که درست نیست. اختلاف نظر پیش علما اونم تو حوزه های علمی امر رایجه. فضای حوزه های علمی فوق العاده فضای بازی از نظر علمی. گفتگوهای علمی بین فقها و مباحثات مجادله آمیز، البته به لطیحی احسن، یه امر رایجیه در حوزه. همش هم مجادلات نیست، براهینی که میارن هر کدوم برای مدعای خودشون، استدلال هایی که ذکر میکنن. خب این یه امر رایجه تو عرصه سیاسی. آقا بنده طلبه ممکنه بگم آقا الان زمان این موضوعه. خب چون من طلبه هستم ممکنه خیلی از مردم حرف منو گوش بکنن. غیر طلبه هم اگه بیاد جلو این حرف من وایسه ممکنه بی احترامی به طلبه بشه و اصلا نیاد این کارو بکنه یا این کارو بکنه نتیجه نده. ولی یک عالم دینی باید بیاد دست من طلبه رو بگیره ببره یه گوشه ای، یا علنی حتی برای رشد مردم بگه شما این اولویتی که برای زمان خودتون دارید مطرح میکنید درست نیست، یه وقت احکام اسلامی رو خرج اینجا نکنید. اینم هست، اینم هست، حرفای دیگر رو هم بیاره مطرح بکنه. مردم که حالا خیلی خبر از آیات و روایات ندارن که. اگر در عرصه سیاسی عالم دینی زمان شناس نباشه، احکام اسلامی رو بیجا خرج خواهد کرد و در مورد زمانه خودش به صورت ارزشی ولی نابجا قضاوت خواهد کرد و مردم رو به انحراف خواهد کشید. خب اگر یه همچی وضعیتی پیش بیاد، باز هم مشکل باید توسط عالمان دینی مرتفع بشه. عالمان دینی هستن که باید بیان در مقام تشخیص مصداق، تعریف دقیق زمانه حرف بزنن و از بخش‌های دیگری از معارف دینی که احیاناً مورد غفلت اون عالم قبلی بوده استفاده بکنن، روشنگری بکنن و جامعه رو به سمت درست هدایت بکنن. اینها همه انواع ضرورت‌هایی بود که بنده خدمت شما خواستم عرض بکنم. این ضرورت ها موجب میشه عالمان دینی در عرصه سیاست دخالت بکنن. منتها شرطش زمانشناسیه، بعد از اشرافی که به معارف دینی پیدا کردن. خب طبیعتاً دوستان طلبه و روحانی یه مدتی رو طول دوران تحصیلشون هست وقت میگذارن، کم کم به یه پختگی میرسن از نظر اشراف اجمالی که به معارف دینی پیدا میکنن. در کنار این اشراف یک زمانشناسی هم باید پیدا کنند. این زمانشناسی خیلی لازمه، حالا از تاریخ اسلام میخواد استفاده بشه، از عموم روایاتی که و آیات قرآن که فراوان هم هستن درباره مسائل اجتماعی، از ارتباط با مردم و حشر و نشر با مردم، از سنجش آمادگی مردم برای پذیرش حرف حق، از هر کدوم بخواد استفاده بشه بالاخره باید زمانشناسی تقویت بشه. وقتی زمانشناسی تقویت شد دیگه میدونه عالم زمانشناس الان زمان کدام آیه قرآنه، الان زمان کدام دوا و درمانه، برای چه دردی. عالم زمانشناس مثل طبیبی است که بیمار خودش رو معاینه میکنه، بی معاینه نسخه نمیده. عالم زمانشناس یعنی طبیبی که در معاینه اشتباه نکرده، بیماری رو درست تشخیص داده. عالم زمانشناس یعنی عالمی که مقدار دارو رو متناسب با بیمار خودش درست تعیین کرده. و الا عالم اگر زمانشناس نباشه مثل داروساز میشه، میگه اگر کسی این بیماری رو داشت این دارو براش مفیده، ولی من تشخیص نمیدم که الان بیمار من این دارو براش لازمه یا نه، این بیماری رو داره یا نه. ببینید اگر زمانشناس نباشه حتی عاجز خواهد بود از اینکه یک نسخه بنویسه برای یک بیمار. زمانشناسی در طیف اجتماعی یعنی نبض جامعه دستش باشه، زمانشناسی در طیف یک انسان هم همین موضوعه. شما باید این جوانی که اومده مقابل شما از شما نصیحت میخواد متوجه بشی الان زمان چه نصیحتیه برای این، زمان گفتن چه کلمه ایه برای این، روحیه او، تناسبهای روحی او و فکری او اقتضا میکنه چه سخنی به او گفته بشه، با چه سخنی انگیزه بهتری پیدا میکنه، آیا فلان برهانی که شما داری میگی و مثلا برای یک آدم 30-40 سال خوبه، برای این آدم 18 ساله هم خوبه. زمانشناسی به نوعی معنای مخاطب شناسی هم میده و امیدوارم که همه ما تو حوزه های علمیه، تو این حجره ها، تو محدوده فضای نورانی طلبگی بتونیم محروم نکنیم خودمون رو از درک جامعه. فرمود امام صادق علیه السلام: العالم به زمانه لا یحجم علیه اللوابس، یعنی عالم به زمان اشتباهات به سوی او هجوم نمیبرن. حالا شما مفهوم مخالفش رو بگیرید، کسی که عالم به زمانش نباشه هجوم اشتباهات به سوی او متوجه خواهد شد، یعنی یکی دوتا دیگه اشتباه نمیکنه، یه خطایی حالا کرده، خطاهاش دائمی خواهد بود. متاسفانه بعضی ها خیلی زمان نشناسن، اینها از سیاست فاصله هم بگیرن ضربه میزنن. آخه خیلی ها فکر میکنن به سیاست که دخالت نداشته باشن ضرر ندارن. نه، الان زمانی یه جوری شده که عالمان دینی بعضن از سیاست فاصله هم بگیرن، فاصله گرفتنشون هم میتونه ضربه بزن. کافیه بگن آقا ما با این مسائل کاری نداریم، یه دفعه طیف وسیعی از مردم رو نسبت به مسائل سیاسی بی تفاوت میکنن. خب وقتی مردم بی تفاوت شدن نتیجه چی میشه؟ اونهایی که احساس مسئولیت میکنن و اونهایی که دنبال غارت منافع مردم هستن میان وسط صحنه. وقت اونهایی که احساس مسئولیت میکنن تو اقلیت قرار میگیرن، پشتیبانی مردم ازشون سلبه، هیچی، توسط گرگه ها پاره پاره خواهند شد. چون این عرصه قدرت طرفدار زیاد داره، خیلی ها هستن نشستن 24 ساعته وقتایی که شما داری درس میخونی نقشه میکشن که این موقعیت ها رو چجوری تصاحب کنن. اونا که مثل شما آدم های خوبی نیستن، اونا نقشه کشیدن و دارن کار میکنن. ببینید شما تو این مدرسه دارید زندگی میکنید، درس میخونید، یا در خانه خودتون 20 سال مثلا توی خانه ای، توی یه محله ای، توی مدرسه ای رفت و آمد داشته باشی، چون شما هیچ وقت قصد دزدی نداشتی و از دیوار بالا رفتن روزنه های ورود یک دزد به مدرسه رو تشخیص نمیدی، حتی روزنه های ورود یک دزد به خانه خودت رو هم ممکن تشخیص ندی. ولی اون کسی که میخواد بیاد از یه روزنه نفوذ بکنه، اون میشینه شما رو مطالعه میکنه، رفت و آمدها رو در نظر میگیره، اون اصلا آمار خواب قیلوله طلبه ها رو هم در میاره، از کدوم حجره بیشتر سر صدا میاد و بعد مواظب اون بود رو هم در میاره، که شما خودتون اصلا غرقید توی زندگی کردن این محیط متوجه این ممکنه نشید. اون آمار رفت و آمدها رو در میاره، فاصله بلندی و کوتاهی دیوار، شل و سفت بودن قفل کدوم یکی از درها رو، همه رو در میاره، بالاخره راه نفوذ رو پیدا میکنه و شما رکب میخوری، نمیدونی چجوری اینا تونستن هوشمندانه، نه هوش زیادی نمیخواد، او شما رو مطالعه کرده و شما خودت رو مطالعه نکردی. خب معلومه شما آدم خوبی هستی، هیچ وقت نخواستی از دیوار مدرسه خودت بالا بری، میگی من همیشه در میرم، نیاز ندارم از دیوار برم، لذا هیچ وقت محاسبه نکردی آدم بخواد از دیوار مدرسه بره بالا چقدر باید تناب بیاره، چند متر باید بپره، کدوم قسمت کوتاه‌تره، اینا رو محاسبه نکرده. ولی اون میدونه، عادات رفتاری شما رو هم میشناسه. قدرت اینجوریه، سیاست اینجوریه، بعضیا بیکارن، اصلا فقط وقت گذاشتن برای نفوذ در قدرت، کاری ندارن و آدمای ساده میدون رو در اختیار اونها قرار میدن. باید در مقابل یه همچین هوشمندی هایی که دشمنان شما و طمع کنندگان به قدرت دارن به شدت و محکم بیستید و بتونید در کنار درسی که میخونید سرتون هم بالا باشه، خودتون رو گاهی جای سازمان سیا بگذارید، جای موساد بگذارید، جای دشمنان بگذارید، اونا چیکار میکنن؟ من والا خودم اگه فکر میکنم که اونا اگه بخوان یه کاری انجام بدن برای جامعه ما بهتره فلان کار رو انجام بدن، مثلا به ذهنم میرسه، حالا نمیگم، و آدم وقتی خودشو میذاره جای اونا فکر میکنه، بعد میده اه درست در اومد. بنده سال 83 تو دانشگاه تهران فاطمیه سخنرانی کردم، حالا 83 یا 84 نمیدونم، خیلی از فضاهای سیاسی نبود، من گفتم اگه جای دشمن باشم این کار رو میکنم. بعدم یه اتفاقای افتاد خیلی مشابهش، بچه ها گفتن آقا شما منظورتون این بود؟ گفتم نه، من میشه بی احترامی کرد به کسانی که شعارهای اسلامی میدن از اصلا و ابدا. بعد یکمی رفتیم جلوتر دیدیم نه این همینه، بگذاریم، حالا بذارید چی نگیم. ولی اون زمان فکر میکردیم که مثلا حالا یه زمانی فکر میکردیم، شما چی کار دارید که فکر میکردیم؟ اصلا شما فکر ما فکر نمیکردیم، فکر میکردیم اگه بخواد کسی به نفع اسرائیل کار بکنه تو منطقه باید چی کار کنه؟ شما بگو خود رو جای دشمن نقشه بکشه، مثل دزدی که میخواد از بالا از دیوار بالا بره فکر کن. من اینجوری به نظرم میرسه یه جریان ضد اسرائیلی تو منطقه را بندازن، بعد توجه ها رو به خودشون جلب بکنن. من اگه جای موساد بودم این نقشه رو میکشیدم، توجه ها رو که به خودشون جلب کردن بیان ضربه بزنن به محور مقاومت. طرح خوبی هست یا نه؟ دیگه اون ضربه رو هیچکی تو مردم متوجه نمیشه. چرا؟ چون اون ضربه توسط کسانی خورده که علیه اسرائیل حرف زدن. نمونه ترکیه، این یکی دو سال بعدش اجرا شد، تو ایران هم علائمی داشت، بعضی ها جنگ مطلق بودن یه دفعه شدن صلح مطلق، فتیله رو کشیدی پایین. انشاءالله حضور در عرصه سیاسی موجب افزایش بصیرت و درایت اهل علم بشه، البته موجب تهذیب نفس هم هست. شما تو این حجره چقدر میتونید خودسازی بکنید؟ چقدر میشه تو این حجره خودسازی کرد؟ همونجوری که دفاع مقدس موجب شد که رونقی بگیره تهذیب نفس در حوزه های علمیه، طلبه های شهیدی تقدیم بشن با وصیت‌نامه های عارفانه‌ای که علما در مقابلشون زانو می زدن، علمای بزرگ در مقابلشون تواضع می کردن، شهدای طلبه‌ای که بزرگان حوزه نام نبرن با تواضع می رفتن کنار قبرشون می نشستن. حضرت امام چه فرمودن؟ همونجور که دفاع مقدس موجب افزایش چنین معنویتی شد، سیاست هم موجب افزایش چنین معنویتی خواهد شد انشاءالله که خداوند متعال به همه ما توفیق بده. و صلی الله علی محمد و آله.
بیان معنوی نقطه آی آر